و چون ز لذات شهوانی و مشتهیات نفسانی خلاصی ندارد می‌فرماید که متن چو محبوسان به یک منزل نشسته به دست عجز پای خیش بسته، یعنی همچون کسی که بند گران بر پای وی نهاده باشند و از آنجایی که نشسته است نتواند که بیرون رود، تو در منزل تقلید و طبیعت و هوای نفس گرفتاری و از آن تجاوز نمی توانی کرد و پای سیر و سلوک خود به دست عجز بسته و پنداری که از این قیود خلاص نمی توان شد و از غایت فسردگی که از برودت تقلید و هوای نفس در تو اثر کرده، گویی یا همچون مرده اصلاً حرارت شوق و ذوق عشق در تو نیست. شعر زنده شو این مردگی از خود ببر، گرم شو افسردگی از خود ببر، آتشی از عشق او در دل فروز، خرمن تقلید را یک سر بسوز. چون برودت طبع و هوا بر امزجه زنان غالب است، فرمود که متن نشستی چون زنان در کوی ادبار، نمی داری ز جهل خیشتن آر، یعنی مانند زنان پشت به دولت معرفت کرده ای و روی توجه به مقتضیات طبیعت و هوای نفسانی آورده و کوی ادبار و بدبختی را منزل اقامت خود گردانیده و فریفته رنگ و بو گشته و به صورت ظاهر بازمانده ای و پای سیر در طلب کمالات معنوی بیرون نمی نهی و از جهل خود شرم نداری. شعر تا به کی همچون زنان این راه و رسم و رنگ و بو، راه مردان گیر و با صاحب دلان دمساز شو. چون زغن تا چند باشی بسته مردار تن، در هوای سیر جان یک لحظه در پرواز شو. چون حصول کمالات وابسته مخالفت نفس و هواست، فرمود که متن دلیران جهان آغشته در خون، تو سر پوشیده ننهی پای بیرون. یعنی طالبان قرب مولا که سالکان راه طریقتند و از غایت شجاعتی که دارند پیوسته با نفس اماری خود که به موجب اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک دشمن دین است، به محاربه و مقاتل مشغولند و دائم به حکم اوه الله تعالی الی موسی علیه السلام ان اردت رضایی فخالف نفسک انی لم اخلق خلقا ینازعنی غیرها، خدای متعال به موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی کرد اگر رضای مرا می طلبی با نفس خودت مخالفت کن، من آفریده ای را نیافریدم که با من بر سر نزاع درآید غیر از نفس، به مخالفت و جدال او راسخ و ثابت قدمند و یک لحظه از مکر او ایمن نیستند و از قهر و غضب او آغشته خون جگرند و تو پرده تقلید بر سر انداخته و چون زنان در خانه طبع و هوا ساکن گشته و پای همت در میدان طلب نمی نهی و از این چاه طبیعت به در نمی آیی. شعر نفس دون را زیر دستی تا به کی، شو مسلمان بت پرستی تا به کی، همچو یوسف خوش برا از قعر چاه تا شوی در مصر عزت پادشاه. چون در معرفت الله که اصل جمیع عقاید دینی است اقتصار به مجرد تقلید مستحسن نیست، فرمود که متن چه کردی فهم از این دین العجایز که بر خود جهل می‌داری تو جایز، یعنی از حدیث و علیکم به دین العجایز چه فهم کرده ای که بر خود جهل جایز می‌داری و در معرفت الهی سعی و اجتهاد نمی‌نمایی، مگر که چنین دانسته ای که تفکر در معرفت الله ممنوع است و قصد حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم آن است که چنانچه عجائز را قدرتی بر تفکر استدلال نیست، شما نیز به دین ایشان باشید، به آن معنا که طلب معرفت یقینی ننمایید و اقتصار به مجرد تقلید بکنید و به واسطه این فهم کج خزلان جهل به خود راه داده و در راه طلب به قدم سعی نمی روی؟ مؤلف قدس سره در احادیث مثنوی گوید هم در اول عجز خود را او بدید، مرده شد دین عجائز برگزید، اشاره بدین حدیث است، علیکم بدین العجائز، رجوع کنید به اتحاف و سادت المتقین که درباره این حدیث بحثی مفید کرده و شواهدی بر صحت آن آورده است. آیت الله حاجیخ محمد حسین آل کاشف الغطا رحمت الله علیه در کتاب الفردوس الاعلا آورده است و لعل هذا المراد من الکلمت المأسور علیکم بدین العجائز. با آیت الله حاج سید محمد علی قاضی شهید رحمت الله علیه در تعلیق گوید مراد شیخنا از بودن این کلمه مأسوره شاید آن باشد که از بعضی از پیشینیان مأسور است، نه آن که بدین عبارت مأسور است از یکی از معصومین علیهم السلام، زیرا که این سخن از پیغمبر و یا اهل بیت معصومین او علیهم السلام مأسور نیست و احدی از محدثین از طریق اصحاب ما امامیه و یا از طریق اهل سنت در جوامع حدیثیه از آنان صلوات الله علیهم نقل نکرده است، همانطور که ما در بعضی از مجامع خودمان در این باره تحقیق به عمل آورده ایم. حافظ ابوالفضل محمد ابن طاهر ابن احمد مقدسی در کتابش تذکرت الموضوعات گفته است علیکم بدین العجائز دارای اصلی نیست، نه روایت صحیحی و نه روایت سقیمی راجع به آن وارد نشده است مگر از محمد ابن عبدالرحمن بیلمانی به غیر از این عبارت. او دارای نسخه‌ای بوده است و در نقل خبر متهم بوده است و جماعتی از علما مانند شیخ بهایی و شاگردش فاضل جواد و فاضل مازندرانی معتقدند به آن که این کلمه از گفتار سفیان ثوری از متصوفه عامه می باشد. قوشجی در شرح تجرید گفته است عمرو بن عبیده چون میان ایمان و کفر اثبات منزله نمود، عجوزه گفت خدا می فرماید هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن و بر این اساس میان بندگانش قرار نداده است مگر کافر و مؤمن را. سفیان گفت علیکم بدین العجائز. محقق قمی قدس سره صاحب قوانین گوید آنچه مذکور می باشد در السنه و مستفاد است از کلام محقق بهایی قدس سره در حاشیه زبده آن است که این سخن حکایتی است از چرخ دولاب او و دست باز داشتن از آن برای اظهار عقیدهش به وجود صانع محرک افلاک مدبر عالم. و سید الحکما سید داماد قدس سره در الرواشح السماویه از بعض علما نقل کرده است که علیکم بدین العجائز از موضوعات است و از کتاب البدر المنیر نقل است که این لفظ دارای اصلی نمی باشد، ولیکن دیلمی مرفوعاً روایت کرده است که چون آخر الزمان فرارسد و میان آرا و احوا اختلاف پیدا شود فعلیکم بدین اهل البادیت و النساء قفو علی ظواهر الشریعه و ایاکم و تعمق الى المعان الدقیقه ای فانه لیس هناک من یفهمها. انتها کلام مؤلف. بدان که به حقیقت معنی این حدیث آن است که در جمیع احکام شرعیه از مأمورات و منهیات که دین عبارت از اوست، باید که به طریق انقیاد و متابعت همچو عجایز باشند و به عقل و هوای نفس تصرفی در آن ننمایند و بی ضرورت تأویلی که خلاف ظاهر باشد نکنند، که حکمت احکام شرعیه به مجرد عقل دریافته نمی شود. نه آن که ترک تفکر در معرفت الله نمایند و از طلب بازی استند و همچو عجایز در خانه تقلید محض ساکن شوند. شعر: آن دلی کو هست خالی از طلب، دائما بادا پر از رنج و تعب. آن سری کو را هوای دوست نیست، زو مجو مغزی که او جز پوست نیست. جان که جویایت نباشد کو به کو، مرده بی جان بود جانش مگو. جان ندارد هر که جویای تو نیست، دل ندارد هر که شیدای تو نیست. چون مراد از حدیث نه آن است که به مجرد تقلید اکتفا می باید نمود، فرمود که متن: زنان چون ناقصات عقل و دینند، چرا مردان ره ایشان گزینند؟ چون در حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که هن ناقصات العقل و الدین، یعنی زنان در عقل و دین نقصان دارند. پس علیکم بدین العجائز مراد همین نباشد که شما در دین تابع عجایز باشید، زیرا که در دین ایشان را ناقص فرموده است، بلکه مراد همان است که در انقیاد اوامر و نواهی و عدم تأویل به هوای نفس مثل عجایز باشید و هرچه به عقل شما راست نباشد خود را در ادراک حقیقت آن قاصر دانید، که کمال نبوت اعلا از آن است که هر کس را دسترسی به مقام حقایق احکام او باشد. شعر: چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای دیگران بردوخته. آن یکی ماهی همی بیند عیان، وان یکی تاریک می بیند جهان. سالها گرزن دود با پای خیش، نگذرد زشکاف بینی های خیش. چون اشارت فرمود که زنان ناقصات دینند و مردان را طریق ایشان در تقلید قبول نمودن مناسب نیست و همچو ایشان در پس پرده تقلید متواری نباید بود، اکنون می‌فرماید که متن: اگر مردی برون آی و نظر کن، هر آن چاید به پیشت زان گذر کن. یعنی اگر مردی و صفت زنان که تواری در کنج تقلید و طبع است بر تو غالب نیست، به جهت سفر عالم معنا و قرب حضرت مولا مهیا شو و از مقام تقلید و طبع و هوای نفس که موجب سکون و فسردگی است بیرون آی و در راه طلب هرچه از مراتب دنیا و عقبا پیش آید و از حق خواهد که تو را مشغول سازد از همه گذر کن و به هیچ مرتبه و منزلی از منازل توقف مکن که مجردان راه طریقت و پاک بازان کوی حقیقت فرمودند که همت عالی سالک در راه طلب میباید که چنان باشد که اگر مراتب و مقامات تمامت کمل بر او عرض کنند، به گوشه چشم نگاه بر آن ننماید و از مطلوب حقیقی باز نماند. شعر: زان که گر جایی نظر خواهی فکند، در کنار خیش سر خواهی فکند. چیست زو بهتر بگو ای هیچ کس، تا بران دلشاد باشی یک نفس. من نه شاهی خواهم و نه خسروی، آنچه می خواهم من از تو هم توی. مرگ جان بادا دل درویش را، گر گزیند بر تو هرگز خیش را. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند نمی آمرزد شرکی را که به او آورده شود و غیر از آن را هر چه باشد برای هر کس که بخواهد می آمرزد. چون ملاحظه اسباب و التفات به غیر مطلوب موجب بعد و حرمان است، فرمود که متن میاسا یک زمان اندر مراحل، مشو موقوف همراه رواحل، یعنی شوق و عشق سالک طالب صادق میباید که به مرتبه باشد که در هیچ منزلی از منازل که میان بنده و حق است که قطع آن میباید نمود تا وصول به مقصد حقیقی حاصل شود، یک زمان توقف ننماید و آسایش نفس در منازل ندهد و موقوف همراه کاروانها نشود، به جز شیخ کاملی که مربی او باشد که بی او سلوک طریق میسر نیست و به هوای لقای محبوب چنان مست و دیوانه باشد که نه منزل داند و نه آسایش و نه کاروان خواهد و نه همراه و نه بدرقه جوید و نه دلیل. شعر پا برهنه می روم در خار و سنگ، زان که من حیرانم و بیخیش و دنگ، تو مبین این گام ها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین. یک دم هجران بر عاشق چو سال، وصل سالی متصل پیشش خیال. چون روشندلی به طریق متابعت نبی می باید که باشد، فرمود که متن خلیلاسا برو حق را طلب کن، شبی را روز و روزی را به شب کن. یعنی در طلب حق همچو ابراهیم خلیل علیه السلام مقید به تقلید انا وجدنا آبا انا مشو و به توجه و طلب و یاد حق شب را روز و روز را شب کن. یعنی یک زمان از طلب حق غافل مباش و یک نظر چشم انتظار از راه طلب برمگردان. شعر مرد باید که از طلب و از انتظار هر زمان صد جان کند بر وی نثار. نی زمانی از طلب ساکن شود، نی دمی آسودنش ممکن شود. گر فرو استد زمانی از طلب، مرتدی باشد در این ره بی ادب. چون حجاب نورانی همچو حجاب ظلمانی مانع وصول است، فرمود که متن ستاره با مه و خورشید اکبر بود حس و خیال و عقل انور. چون ترغیب و تحریس طالب سالک صادق کرده، می‌فرماید که از مقام تقلید قدم فراتر می‌باید نهاد و به متابعت انبیا علیهم السلام سلوک راه اله می‌باید نمود تا از مکاشفات انبیا به واسطه ی حسن متابعت ایشان هر کس به قدر استعداد فطری خود محظوظ گردند. و چون به واسطه ی کمال عنایت الهی که درباره انبیا علیهم السلام است و نفس قدسی که ایشان دارند، ظاهر ایشان عین باطن شده و هرچه اولیا به سعی و اجتهاد هرچه تمامتر به دیده سر که چشم بصیرت است از مراتب ولایت مشاهده می نمایند، انبیا علیهم السلام به دیده سر که چشم ظاهر است مشاهده نمودند و بیان حالات و مکاشفات ایشان کما ینبغی اعلا از فهم و ادراک ماست، فاما در بیان مقامات و مکاشفات و تجلیات که سالکان و مکاشفان را که اولیاء اللهند به متابعت انبیا علیهم السلام به طریق ریاضت و سلوک حاصل می شود، مقدمه ذکر کرده می آید تا فهم معانی که شیخ در این ابیات به مناسبت روش هر نبی اشاره به آن می فرماید آسان گردد. بدان که ولایت خاصه که کمال قرب است به حضرت حق، به مرتبه‌ای که اثنینیت از ما بین مرتفع گردد و ولی بعد از فناء از خودی قائم به حق گردد، جز به طریق تصفیه که ریاضت نفس است به مجاهدات و تجرید از علایق و کدورات بشری و عوایق جسمانی و توجه به حضرت حق و التزام خلوت و مواظبت به ذکر و طاعت و عزیمت و انقطاع و تبتل از خلق حاصل نمی شود و انبیا را علیهم السلام بنا بر قدس و نزاهت که دارند و زیادتی عنایت الهی که درباره ایشان است جهت ارشاد احتیاجی به غیر حق نیست، اگرچه گاهی ملک نیز واسطه می شود، فاما اتفاق ارباب طریقت است که غیر مجازیب باقی اصناف اولیا را بی ارشاد صاحب کمالی که مرشد وی باشد وصول حقیقی که مقام ولایت است میسر نیست. شعر: پیر مالا بود به راه آمد تو را، در همه کاری پناه آمد تو را. ای خنک آن مرده که از خود رسته شد، در وجود زنده‌ای پیوسته شد. هر که شد در ظل صاحب دولتی، نبودش در راه هرگز خجلتی. چون انسان را جامعیت جمیع مراتب هست، هر گه که به طریق تصفیه کما ینبغی اشتغال نماید و دل او که به حقیقت برزخ جامع وجوب و امکان است، به سبب ذکر و توجه کلی به مبدأ و رفع موانع به نور قدس منور گشته، صفایی تام حاصل کند، هرچه هست در او بنماید و صور جمیع اشیا از مادیات و مجردات در آن دل مکشوف گردد و به واسطه صفا و مناسبت که با عالم معنا حاصل کرده، مجردات که در عالم جسمانی صور حسی ندارند، مشکل به اشکال محسوسات گشته بر او ظاهر شوند، به مناسبتی که میان آن صورت و ایشان بوده باشد. مثل جبرئیل که به صورت دهیه و باقی صور بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر می شد. و حضرت حق گاه در عالم مثال متلبس به لباس مظاهر حسیه بر او ظاهر شود و این را در اصطلاح تأنیث می خوانند که عبارت از تجلی حق است به صور مظاهر حسیه جهت تأنیث مرید مؤید به سبب تزکیه و تصفیه و این ابتدای تجلیات القلوب است. اکنون بدان که تجلی که ظهور حق است بر دیده دل پاک سالک، از روی کلیت به چهار نوع است: آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی. آثاری آن است که به صورت جسمانیات که عالم شهادت است، از بساطت الوی و سفلی و مرکبات به هر صورت که باشد حضرت حق را بیند و در حین رؤیت جزم داند که حضرت حق است، آن را تجلی آثاری می خوانند و از جمیع تجلیات این تجلی آثاری و تجلیات صوری، یعنی در صورت انسان مشاهده نمودن، اتم و اعلاست. و تجلی افعالی آن است که حضرت حق به صفتی از صفات فعلی که صفات ربوبیتند متجلی شود و اکثر آن است که تجلیات افعال متمثل به انوار متلونه نماید، یعنی حضرت حق را به صورت نور سبز و نور کبود و نور سرخ و نور زرد و نور سفید بیند. و تجلی صفاتی آن است که حضرت حق به صفات سبعه ذاتیه که حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام است متجلی شود و گاه باشد که در تجلی صفاتی نور سیاه نماید، یعنی حق را متمثل به صورت نور سیاه بیند. و تجلی ذاتی آن است که سالک در آن تجلی فانی مطلق شود و علم و شعور و ادراک مطلقاً نماند. و تجلیات مذکوره به حسب صفا و اوقات متجلا علیه متفاوت است. اگر حضرت حق را مظهر خود بیند، تجلی کامل است. فاما اگر خود مظهر حق شود، یعنی بیند که خود حضرت حق است، اتم و اکمل است. زیرا که تحقیق در ضمن این است و در جمیع مراتب تجلیات مذکوره حضرت حق را دیدن یا خود مظهر حق شدن در طریق تصفیه واقع است و شنیدن موسی علیه السلام ندای انی انا الله رب العالمین و حدیث رأیت ربی فی احسن سوره و من رآنی فقد رأى الحق شهود عدولند بر جواز تجلیات و بقاء بالله که به حسب حال کاملان واصل را دست می دهد آن است که بعد از فناء سالک در تجلی ذاتی به بقاء حق باقی گردد و خود را مطلق بی تعین جسمانی و روحانی بیند و علم خود را محیط به همه ذرات کائنات مشاهده نماید و متصف به جمیع صفات الهی باشد و قیوم و مدبر عالم باشد و هیچ چیز غیر خود نبیند و مراد به کمال توحید عیانی این است. شعر آن که سبحانی همی گفتان زمان، این معانی گشته بود او را عیان. هم از این رو گفت آن بحر صفا، نیست اندر جبه‌ام الا خدا. آن انالحق گفت این معنی نمود، گر به صورت پیش تو دعوی نمود. لیسف دارین آن کو گفته است، در این معنا چه نیکو سفته است. چون نماند از تویی با تو اثر، بی گمان یابی از این معنا خبر. وانچه سرحلقه سلطانان جهان و واصلان با ایقان شیخ ابی محمد روزبهان و شیخ شمس الدین محمد دیلمی قدس سرهما از واقعات خود نوشته اند، همه از این مراتب است که خبر دادند. مؤلف قدس سرره در تعلیقه 2 از صفحه 172 از همین کتاب آمده است که سبحانی ما اعظم شأنی گفتار با یزید بسطامی است و اینک گفته می شود که در رساله عشق و عقل صفحه 89 شیخ نجم الدین رازی گوید هنوز تنه وی در بیزه انانیت مانده این بانگ کند که انالحق و چون تنه از بیزه وجود برآورد پای وی در بیزه مانده این نوازند که سبحانی ما اعظم شأنی و مصحح کتاب در تعلیقات خود در صفحه 113 گوید این عبارت از سخنان بایزید بسطامی است. عراقی در لمعات این سخن بایزید را با سخن خود درآمیخته است. گاه عاشق را حله بها و کمال در پوشاند و به زیور حسن و جمال بیاراید تا چون در خود نظر کند همه رنگ معشوق بیند بلکه خود را همه او بیند. گوید سبحانی ما اعظم شأنی من مثلی و حلف دارین غیری. انتها کلام مؤلف. و باز در مراتب تصفیه سالکان را معراج روحانی به بدن مثالی و گاه بی بدن حاصل می شود، چنانچه سالک می بیند که عروج به آسمان ها گاه به ترتیب و گاه بی ترتیب می نماید و در هر آسمانی به حسب مناسبت که در میانه بوده باشد ارواح انبیا و اولیا و ملائکه مشاهده می نماید و از آسمان ها تا به عرش و از بالای عرش سیران می نماید و کیفیات و کمیات مکشوفات اولیا کماینبقی خارج از تحریر و تقریر است و برون از احاطه ادراک عقول است. عربیتون فسم وراء العقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمتي. مؤلف قدس سره. بیت 675 از تائیه کبرای ابن فارز است و اما در دو نسخه چاپی حقیر که اولی در 1372 هجریه قمریه در دارالعلم و دومی در 1382 در دار صادر بیروت به تبر رسیده است، به جای لفظ العقل، النقل وارد است. فسم وراء النقل. و بنابراین ترجمه این بیت چنین می گردد. پس در ماورای علوم منقوله، علمی وجود دارد که از محل ادراک نهایت عقلهای سلیم دقیق تر است. و این مضمون مناسب است، به خلاف آن که اگر در نسخه العقل بوده باشد. چرا که شیخ ابن فارز در بیت پیش از این می فرماید ولا تکم من تیشته دروسه به حیث استقلت عقله و استقرتی و نبوده باش از آنان که دروس او وی را سبک مغز و بدون هدف نموده، به طوری که این دروس عقل او را رو بوده و خود به جای آن تمکن یافتند. یعنی به طوری که علوم منقوله هدف اصلی آنها شده و عقل را از دست داده و تا آخر عمر به قیل و قال گذرانیده و به عقل خود نیامده اند تا راه چاره بجوگند. انتها کلام مؤلف. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست، با خود نیست دل. بعد از تمهید مقدمه شروع به معنی بیت نموده میگوییم که ستاره با مه و خورشید اکبر، یعنی چون سالک مسافر سیر الالله کرده و ضرورت او را بر جمیع مراتب تنزلات عبور باید نمود تا به مقام اطلاق رسد و نقطه اخیره دایره به اول متصل گردد، و چون سیر او به عالم مثال که عالم ملکوت و ربوبیت است برسد، قوای روحانیات را متمثل به صور مثالات که مناسب صفای سالک باشد مشاهده نماید، و چون فرموده بود که خلیلاسا برو حق را طلب کن، اکنون به مناسبت روش حضرت ابراهیم علیه السلام که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا الی آخر الایه، و ای پیمبر اینطور ما به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را نشان می دهیم و به جهت آن که وی از صاحبان یقین باشد. پس چون شب او را فرا گرفت ستاره ای دید، گفت این است پروردگار من. پس چون آن ستاره غروب کرد گفت من افول کنندگان را دوست نمی دارم. شیخ می فرماید که اگر ستاره و ماه و خورشید اکبر، یعنی آفتاب که بزرگتر است از کواکب و ماه، مشاهده رود، بدان که آن کواکب صورت متمثله حس مشترک است که قوه اول است از قوای باطنه، و ماه صورت متمثله قوه خیال است که در مرتبه دوم است از قوای باطنه، و در استفاضه نور از عقل به مثابه قمر است نسبت با آفتاب، و آفتاب صورت متمثله عقل است و مناسبت بینهما ظاهر است، چو قوه عاقله سبب تنویر ظلمت جهل وجود انسانی است به نور علم. و سالک را در مشاهده این صور مثالی دو حالت است، یکی آن که در آن هین که می‌بیند می‌داند که همین آفتاب و ماه و ستاره است و این محتاج تعبیر است، یعنی از صورت او در گذشته نظر بر معال او نمایند که کدام معناست که متلبس به این صورت گشته، و حالت دوم آن که در حین رؤیت ایشان چنان می‌داند که این ستاره یا آفتاب یا ماه حضرت حق است، آن زمان داخل در تجلیات آثاری باشد. و چون در آیه کریمه اشاره به معنی اول است و محتاج تعبیر است، فرمود متن بگردان زان همه ای راه رو روی، همیشه لا احب الافلین گوی. یعنی در راه اله هر چه پیش می آید از مراتب حجاب نورانی، از آن همه روی می باید گردانید. چنانچه از حجب ظلمانی روی گردانیده و به متابعت حضرت ابراهیم علیه السلام التفات به صور حواس و عقل نباید نمود و متوجه واحد مطلق بوده به هیچ مرتبه از مراتب تعینات مقید نباید شد که هرچه در قید تعین است از وجهی کفر راه سالک است و اعراض از همه به حکم لا احب الافلین می باید نمود، زیرا که صور مظاهر اسماء الهیه را افول و انقراض است و تا از سرحد محسوس و معقول در نمی گذرند، همچو ابراهیم علیه السلام مشاهده نورالانوار که انوار محسوسه و معقوله تمام در او محو و مستهلکند نمی تواند نمود و تا به مرتبه اطلاقی و وحدت حقیقی نمی رسند از شرک اغیار خلاص نمی یابند و معرفت تامه که مطلوب است حاصل نمی شود و از حق محجوبند. شعر: بت پرستی چون بمانی در صور، بگذر از صورت برو معنی نگر. هر که او در ره به چیزی ماند باز، شد بتش آن چیز گو با بت بساز. چون مشاهده ذات مطلق در مراتب تجلیات اسما و صفات آسان تر است، فرمود که متن. و یا چون موسی عمران در این راه، برو تا بشنوی انی انا الله. یعنی در سیر و سلوک راه اله، همچو ابراهیم خلیل علیه السلام روی از مظاهر گردانیده توجه به عالم اطلاق کن. و یا به حکم الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، راه‌های به سوی خدا به تعداد نفس کشیدن‌های مخلوقات می باشد، همچو موسی بن عمران علیه السلام در این راه حق چندان برو که تجلی حق در صور مظاهر حسیه مشاهده نمایی. که نودی من شاطء الواد الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. و چون موسی به سمت آتش آمد، از کنار طرف راست وادی در زمین بدون سقف برکت داده شده، به وی از درخت ندا آمد که ای موسی، من هستم خداوند پروردگار عالمیان. مؤلف قدس سره. و بعضی به عدد نفوس الخلائق گفتند، یعنی به تعداد جانهای مخلوقات. و علی کل تقدیر این عبارت مضمون حدیثی نیست، بلکه گفتار حکیمانه بعضی از حکما می باشد. انتها کلام مؤلف.